عزیزان فقط لطف کنن یه قدم بیان جلوتر. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، حدیث منقول از تفسیر فرات صوفی رو خوندیم و به بعضی از لطائف و اقرارش اشاره کردیم. در ادامه آقا جان می فرماید در این حدیث شریف حضرت امام صادق علیه السلام جدش حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا را لیلة القدر معرفی فرمود. چرا حضرت صدیقه علیه السلام لیلة القدر باشد؟ و حال آن که 11 قرآن ناطق در این لیله نازل شده است. 11 قرآن ناطق در این لیله نازل شده، یعنی 11 امام که هر کدام قرآن ناطقن در وجود این شخص صدیقه طاهره نازل شده است. که لیلة القدر محل نزول قرآنه. به یک تعبیر زن محل نزول مرده، زن محل نزول مرده، همچنان که در کتاب شرح فصل اصلیه آقا جان می فرماد که صدیقه طاهره مظهر نفس کله و امیر المؤمنین مظهر عقل کله، که نفس کل نزول عقل کله، نفس کل نزول عقل کله، که مطلع الانوار العلویه. جناب ابن عربی در صلواتی که بر صدیقه طاهره میفرسته میفرماد مطلع الانوار العلویه، ایشون محل طلوع انوار علویه، یعنی امیرالمؤمنین ولایت امیرالمؤمنین در ایشون تنزل کرده. اون لیلة القدریه که محل نزول ولایت که حقیقت قرآنه باشه، همچنان که حضرت مریم محل نزول روح بود که به عیسی مسیح بارور شد. یعنی اون لیلة القدری بود که عیسی درش تنزل کرد، مسیح درش تنزل کرد، همچنان که صدیقه طاهره که ام الائمه محل نزول 11 قرآن ناطقه، 11 قرآن ناطق در وجود ایشون تنزل کرده. که این البته یکی از معانی این حدیث شریفه که خود آقا جان حالا مطالبی میارن حتی بالاتر از این مطلبی که اینجا فرمودن. حدیث یاد شده خیلی بلند و متضمن مباحثی عرشی، مباحثی که فوق مباحث رائج، که مقدارش رو خدمت عزیزان با همدیگه بحث کردیم، صحبت کردیم در یکی دو جلسه. قرآن کریم که اساره حقایق بیکران جهان هستی، بر انسان کاملی که مخاطب به علم نشرح لک صدرک از به طور نزول دفعی و یک بارگی نازل شده است. قرآن متن نظام هستیه، یعنی تمام حقایق و موجوداتی که در نظام هستی هست به تفصیلی که در این نظام هست، حالا این نظام هستی که میگیم چه عالم ماده شما در نظر بگیرید چه عوالم غیب، ما یرا و ما لا یرا، تمام اینها مندمج و مندرج در قرآن، یعنی تمام اینها تفصیل یافته یک حقیقتیه که اون حقیقت تنزل کرده به صورت کتابی در آمده شده قرآن، به صورت کتابی در آمده که شده قرآن، که به یک تعبیر اون حقیقت رو میگیم چی؟ ذکر. به اون حقیقت میگیم ذکر اول یا ذکر، که انا نحنو نزل نزدک، ما به درستی که ذکر را نازل کردیم و انا لهو لحافظون، و ما خود نگهبان او هستیم که اون ذکر بر رسول الله نازل شد. در این بنیه ایشون و الا باز اون حقیقت قرآن و حقیقت رسول متحد است، که اصلا ذکر خودش یکی از اسامی رسول اکرمه، که آیه قرآن می فرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمی دانید. روایت دیگه ذکر قرآنه، توی یه روایت دیگه میگه ذکر رسول اللهه، و ما اهل رسول اللهیم، اهل بیت رسول اللهیم. میگه فسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر نه از اهل بیت پیغمبر سوال کنید اگر نمیدانید. کدوم؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب حالا آیاتی رو در نظر داشته باشید که مثلا میفرماد اقم الصلاة لذکری، نماز را به پای دارید برای ذکر من، که این ذکری منظور چیه؟ منظور اون اتصال به اون ذکر اوله، که ورفعنا لک ذکرک، ما ذکر تو رو بالا بردیم، چون نماز باعث اتصال اون ذکر اول میشه دیگه، که انسان متصل میشه به اون ذکر اول، که اون ذکر اول تنزل کرده متنیه که نظام هستی میشه شرحش. حالا این چجوری شرح میخواد بخوره؟ این متن در لیلة القدر شرح میخوره، یعنی در لیلة القدر تفسیری میخوره این حقیقت مجمل، اون کاف ها یا عین صاد، اون الف لام میم، اون یاسین، اون تاها، اینها همون حقیقت بسیط قرآن هست که دیگه از قالب لفظ و ترکیب بیرون هست، از قالب الفاظ بیرون هست، به صورت صوت و لفظ در نیامده هست، از حقیقتی بالا گرفته رسول اکرم اینها رو، یعنی قرآن از یک مرتبه ملکوتیه ولی اون حروف مقطعه از مرتبه جبروتی هست که فوق ملکوته، فوق مقام ترکیب و تفصیله، که تمام این حقایقی که ما در عالم میبینیم میشه ظهور قرآن، تمام حقایقی که میبینیم، ذره ذره‌ای که در این عالم هست با همه حوادث و وقایعش در قرآن جمعه. به همین علت ابن عباس گفت شما اگر مرکبت رو گمنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، گفتان شما بصیرت ندارید به قرآن، اگه بصیرت داشتید روایت داره هیچ دردی نیست مگر دوایش در قرآن،
هیچ سؤالی نیست مگر جوابش در قرآن. و اصلا بالاتر از این، اون حدیثی که بارها خدمتتون خوندید که از امیر المومنین سؤال کردن که آیا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از قرآن به بندهش عنایت کند. این حدیث به ما میفهمونه که هر چی که شما بگیرید در فکر، در کشف، در مشاهدات، در علوم ذوقی، هر چی بگیرید زیر مجموعه قرآنه. یه فهمی از قرآن پیدا کردید، یعنی یه چیزی نمیتونی دریافت کنی که در قرآن نباشه. نمیتونی یه چیزی دریافت کنی که در قرآن نباشه، که قرآن متن نظام هستیه. که اصاره بند
حتی این دریافت اشتباه هم باشه؟
نه خیر، دریافت صحیح، دریافت اشتباه هم باشه. نه، دریافت ذوقی علوم و مکاشفات حقیقی منظوره.
حتی من فکر کنم در قرآن باشه، چون که ما باید ببینیم این قرآن همه حوالی در قرآن جمع دیگه.
من
حتی کنم چی به اشتباهی دریافت کنیم باز که قرآن هستش.
خب به این صورت هست که در روایت میفرماد که حق را بشناخت، که اگر حق را شناختی باطل را نیز شناخته ای، ولی اگر باطل را بشناسی فقط باطل را شناخته ای. مثلا مثال میخوام بزنم به شما میگم که این طرف راه تهران نیست، این طرف راه تهران نیست، شما فهمیدی که این اشتباهه، اما تهران کدوم طرفه شما نفهمید. خب حالا اگر اما راه تهران رو شناختی که این بر راه تهرانه، دیگه همه راه‌های باطل رو شناختی، یعنی هر چی غیر از این باشه باطله. شما وقتی علم حقیقی دست آمد، هر چی دیگه در مقابل او بود میشه باطل. یعنی وقتی فهمیدی دو دو تا میشه چهار تا، دیگه دو دو تا پنج تا، دو دو تا شش تا، دو دو تا بی نهایت، همه میشه چی؟ غلط. به این صورت هست که عرض کردم، به این صورت. بله، عینی انسان کامل. بله، که همون میشه دیگه، صورت عینی میشه. یعنی اون حقیقت قرآن و حقیقت رسول الله یک چیز هست. خب که اون حقیقت یه موقع میاد در یه قالب انسان ظاهر میشه، میشه رسول الله. یک موقع در قالب یه کتاب نازل میشه، میشه کی؟ قرآن. یک موقع در قالب عالم ظاهر میشه که میشه نظام هستی. لذا قرآن میشه اساره نظام هستی، که به یک تعبیری والعصر، قسم به عصر، که عصر اون اساره است، که این والعصر اون قسم، قسم به اون قرآن، اون حقیقت اجمالی و اون اساره قرآنه، که آقا جان اینجا فرمودن که قرآن اساره حقایق بیکران جهان هستی. حالا این قرآنی که اساره نظام هستی و این عالمی که علم انباشته شده روی همه، چجور به یک بارگی بر این انسان نازل میشه؟ یعنی این انسان چه ظرفی داره که میتونه به یک بار این حقیقت رو بپذیره؟ چه جانی باید داشته باشه. شما برای اینکه یه مطلب رو بشنوید چقدر باید کلاس باید بیایید، حرف بشنوید، پله پله درجه درجه برید بالا تا بتونید یه حقیقت رو حرم کنید، دریافت کنید. حالا این جان رسول الله چه جانیه که میتونه به یک باره در لیلة القدر همه حقایق قرآن رو بگیره؟ این جان خیلی عظمت میخواد. که یه عزیزی یه بار عرض کردم خدمتتون، میفرمود که من این کلام آقا جان که میفرمود رسول اکرم چه جانی داشت که این گونه تونست قرآن رو بگیره، خب این حرف برام حضر نشده بود. گفتم خب ما چه فرقی میکنیم با رسول الله مثلا، مگه ایشون چجوری بود که ما نیستیم فلان تو این مثلا ذهنش. یک بار میفرمود در حین ذهن تمثلی مکاشفهی بهش دست میده، میدیدم از آسمان گفتن آماده بشو که این ملائک میخوان بر تو نزول کنن، که اینها میگه تا نزدیک شدن حرکت کردن به طرف من، من از هوش رفتم. اونجا فهمیدم که رسول الله چه عظمتی داره که تمام این حقیقت رو به یک بار پذیرفته، تمام این حقیقت رو به یک بار پذیرفته که روح القدس به یک بار بر ایشون نازل بشه. جان خیلی وسعت داره. از بایزید بسطامی نقل کردیم که ایشون گفت قلب عارف اگر عرش و آنچه در حول عرش است هزار هزار برابر شود و در زاویه ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نخواهد کرد. قلب چه عظمتی داره که عرش هزار یک میلیون برابر بشه، در گوشه ای از قلب این قرار بگیریم احساس نمی کنه. چه وسعتی داره این قلب.
ابن عربی در جواب
حقایق که نازل میشن صورت مثالی به خودشون میگیرن. ما بحث داشتیم در مورد ملائک، رؤیت ملک، اینها بحث داشتیم دیگه، که وقتی اون حقیقت میخواد نازل بشه در عالم مثالی میبینه که ملائک دارن برش نزول میکنن، این رو به معاینه میبینه طرف.
یعنی اون حقیقت به شکلی عجل ماتی داره میاد، مثلا اون ملائک طرف تونست به خودش نشان کنه، این یعنی حتی مثلا رنگ این عالم رو خودش میگیره.
بله دیگه، برزخ گفتیم شبیه به این عالم، عالم مثال. عالم مثال رو قبلا توضیح دادیم با عالم عقل تفاوتش در چیه. عالم مثال شبیه به عالم طبیعت مثلا مجرد از ماده. بله.
حقیقت به این شکل
تفاهم میشه. بله. در نزول ملک یک حقیقت عقلیه که عقل اون حقیقت عقلی رو دریافت میکنه و در مرتبه مثالی شما اون ملک رو به اون صورت مثالی میبینی که داره بر شما تنزل میکنه.
مثلا آیا میشه مثلا حقیقتی به طرف نازل بشه که اصلا مثلا این حالت یعنی
رویت مثالی نداشته باشه؟ بله.
بله. یه قاعده تو فلسفه‌اش قاعده اشرف غیر اشرف که میگه اگر یه مثلا یه حقیقت اگر ماده به مرتبه برسه میگه الزاماً از قاعده غیر اشرف گذشته.
اون ربطی به این نداره، این دوباره دریافته دائما.
خب بله این دریافت هم فیل از اون حقیقت حالا از اون عالم به این عالم رسیده درسته، پس قهرم باید از مثلا یه تقنیده به این رسیده قهرم از این عالم رسیده که به این عالم رسیده، پس باید حتما تمثل
چیزش عقلتون داره دریافت میکنه.
بله
وقتی که به مرتبه حس بخواد تنزل کنه باید اون مراتب رو طی کنه، تفره نیست در عالم. اما یه موقع شما عقلتون به عالم عقل دریافت میکنه، اینش ارتباطی به این قضیه نداره.
یعنی مرتبه عقل من داره این حقیقت رو از اون مرتبه میگیره،
عقلتون داره از عالم عقل مطلبی رو دریافت، حقیقت رو دریافت میکنه. یه موقع نه، این دریافت تنزل میکنه تا مرتبه خیال شما، تا مرتبه مثال شما، که اونجا وقت صورت چی میگیره؟ صورت مثالی میگیره، که یکی از تفاوت ادراکات اولیا و انبیا همین هستن، که انبیا ادراکاتشون مطلقا مثالیه، یعنی فیض وقتی در به نبی نازل میشه تا مرتبه مثالش تنزل میکنه، که رسول اکرم میگه جبرئیل رو دیدم اینجوری بود اونجوری بود، تمام میبینی صورت محسوس داره. اما اولیا ادراکشون ادراک قلبیه، یعنی حقایق مجرده رو درک میکنن. حالا گاهی وقتم تمثل دارن که اون از بقایای علم نبوته، که اونو باید در بحث علم امام انشاءالله پیاده کنیم.
بعد هر چیز مثلا این تمثل اصلا به عالم اصلا به خیال نبیکر بشه نجیم میگیم که اون شخص کاملتر از اون شخص بزرسته؟
نه خیر، گاهی وقت اصلا طرف در مرتبه خیال با مرتبه خیال تنزل میبینه، و گاهی وقت نه، اصلا تمثل به این نحوه صورت مثالی نداره، کشف بدون مثاله. مثلا
میگه مثلا امامی که مثلا برای مثال اون حقیقتی که میگیره فقط تو مرتبه عقله، اما رسول یا نبی تو مرتبه خیال هم نمیگیره شد.
بله.
این میشه دلیل باشه به اینکه اون شخصی که این حقیقت تو مرتبه خیال میگیره شد کاملتر از اون شخصی که تو مرتبه عقله.
از به کمال نیست، این نحوه ادراکه، ولی اون قوی‌تره، اون که در مرتبه نبوته چون رو به عامه داره، عامه خلق داره، باید مطلب تنزل کنه تا نزدیک به مرتبه حس بشه که بشه برای مردم عنوان کرد. ولی ولایت چیه؟ یک افقش بالاتر از نبوه، یعنی از عالم ماده فاصله داره، ادراکاتش مجردتر از ادراکات نبیه. خب قرآن کریم که اساره حقایق بیکران جهان هستی، بر انسان کاملی که مخاطب به علم نشرح لک صدرکت، علم نشرح لک صدرک و وزعنا انک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک، ذکر تو رو بالا بردیم، که این ذکر تو رو بالا بردیم چون از اون بر انا نحنو نزل نزدک، چون ذکر نازل شده بر اینجا. حالا در قوت سعود چی میشه؟ بالا میره که عقم سلاته لذکری، برای ذکر من. اون ذکر من چیه؟ حالا یک مرتبه اینه که میگیم مثلا ذکر بگه، یاد خدا کنه، این یه صورت ظاهریه، اما اون ذکر حقیقی، اون مرتبه حقیقت المحمدیه یا حقیقت قرآن یا هر چی که میخواییم اسمشو بذاریم. حالا این چه شرح صدری داره که این قرآن رو به این بار به این قرآن رو به این وسعت رو به یک بارگی دریافت میکنه؟ قرآنی که تمام حقایق نظام هستی درش هست، تمام حقایق نظام هستی، چیزی دیگه به عظمت قرآن نداریم. ما حقیقتی به عظمت قرآن نداریم. و ما از قرآن چه میفهمیم؟ یه صورت ظاهری. حالا بنداچون لا یمسه الا المطهرون، جز مطهران قرآن رو نمیتونن مس کنن، نمیتونن درک کنن قرآن رو. مطهران کیانن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجز اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونها هستن که قرآن رو مس میکنن، قرآن رو درک میکنن، و حالا هر کسی که جزء اهل بیت میشه مثل سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، سلمان هم به اندازه ظرفیت خودش میتونه قرآن رو درک کنه، میتونه از قرآن چیزی درک کنه. و الا به قول جناب ابن عربی تمام این تفاسیری که بر قرآن نوشته شده از صدر اسلام تا انقراض عالم، همه این تفاسیر که چه تفاسیری چه مطالبی بیرون آمده از قرآن، ایشون میفرماد وقتی قرآن در قیامت میاد همه میبینن قرآن بکره، دست نخورده است، یعنی اصلا کسی قرآن رو نفهمیده بوده، اصلا قرآن یه چیز دیگه ای بوده، اینا یه چیز فهمیدن، درست هم فهمیدن، اما باز اون یه چیز بکریه. هر کس به اندازه ظرف خودش برداشت کرده از قرآن، هر کس یه فهمی از قرآن بهش داده، ویلا حقیقت قرآن فوق اینه، کسی به مغز قرآن نرسیده. به طور نزول دفعی و یکبارگی نازل شده است. خب قبلا هم گفتیم قرآن دو جور نزول داره، یک نزول دفعی و یکبارگی که در لیلة القدر، که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم اونو در لیلة القدر، و یک نزولی داره که طی 23 سال تدریجاً آیه آیه به رسول اکرم نازل میشه. این دو تا نزول با هم متفاوتن، تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در اینه، خوب دقت کنید، قبلا گفتیم که رسول اکرم یک جنبه نبوت داره و یک جنبه ولایت داره. جنبه نبوتش رو به خلقه، با مردم حرف میزنه، با مردم صحبت میکنه، اونا رو دعوت میکنه. اون جنبه ولایتش، اون مقام ولایت و اون قرب به حق تعالی. ببینید این مثالی بخواییم بزنیم، یک استاد دانشگاه مثلا، یک استاد خودش دریافتهایی داره، مطالبی رو مثلا میگیره، ولی وقتی میاد سر کلاس به اندازه فهم اهل کلاس صحبت میکنه، اونی که به اندازه اهل کلاس صحبت میکنه اون مقام نبوته. اون دریافتی که خودش داره از نظام عالم، اون میشه جنبه ولایته. خب قرآن وقتی نازل میشه، یکی برای خود رسول الله میخواد بگیره قرآنو، به یک بارگی قرآن برش نازل میشه. خب ولی یک موقع رو به خلق داره و برای خلق میخواد بیان کنه، اونجا تدریج میاد وسط، آیه آیه قرآن نازل میشه، طبق حوادث شواهد النزول داره، یه مطلبی پیش میاد یه آیه نازل میشه، یه کسی یه کاری میکنه یه آیه نازل میشه که مردم بفهمن این آیه چی میخواد بگه. پس اون لیلة القدر، نزول در لیلة القدر مربوط به ولایت رسول الله، لذا نسبت به مرتبه نبوت میگه و ما ادراک ما لیلة القدر. لذا میبینیم ولایت چون همیشه هست، اما نبوت منقطعه. خاتم الانبیا آمد دوره نبوت رو تموم کرد، اما ولایت چیه؟ ادامه داره، ولایت برداشتنی نیست. لذا میبینیم لیلة القدر برداشتنی نیست، پس مربوط به نبوتش نمیشه، مربوط به ولایت رسول الله میشه، اون ادراکی که در لیلة القدر داره.
خودتون فهمید شما ولایت یه کمال شخصی
نفته باشه؟ بله،
یعنی هر کسی این
جنبه
ولایت
رو
خودش داره،
هر کسی داره، نه انبیا یه میفهمید، بله انبیا و اولیا، بله، خواص
هم جنبه ولایت دارن،
بله همون جنبه ولایت، همون جنبه ارتباطی که با حق داره. خب در لغت عرب انزال نزول دفعی. دفعی یعنی یک باره. یه موقع یک چیزی یک دفعه نازل میشه، عرب میگه چی؟ انزال. انزال صورت گرفته. و تنزیل نزول تدریجی. ولی یه چیزی ذره ذره داره نازل میشه، قطره قطره میاد پایین. اینجا میگه تنزیل تدریجی داره. که حالا یه جا میفرماد انا انزلناهو فی لیلت القدر. انا انزلناهو چیه؟ انزال، یک بارگیه. دنبالش میفرماد انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، که ما نازل کردیم بر تو قرآن را تنزیلن، یعنی تدریجن. تا یه 23 سال این دوتا نزول با هم فرق میکنه. اینجا دقت بفرمایید، فرمود انا انزلنا. خب انا انزلنا. آیه بعدی فرمود انا نحن نزلنا. انا یعنی به درستی که ما، نازل کردیم ما، یعنی انزال کردیم ما، در اولی جوری میشه. در دومی میشه انا به درستی که ما، نحنو یعنی دوباره ما، نحنو نزلنا نازل کردیم ما. که اینجا تفاوتش با اون دو آیه اول چیه؟ نحنو اینجا اومده این وسط. اونجا فرمود انا انزلناه، اینجا فرمود انا نحنو نزلنا. که این نحنو یعنی ما دوباره اضافه شد. یک نحنو، مقام نحنو چون مقام تدریجه، مثل اینکه میفرماد نحنو نزل نزل. باز اونجا چیه؟ تنزیل دیگه. نزلنا نحنو نزل، انا نحنو نزل نزل. مثل اینجا که انا نحنو نزلنا علیه القرآن. خب حالا نکته دیگه هم که درش هست، انا نحنو نزلنا، انا رو اگه برعکس کنیم چی میشه؟ چه انا نحنو رو برعکس کنیم چی میشه؟ نحنو. در این حروف خیلی دقت بفرمایید که اینجا در انا یک نون بین دو تا الف قرار گرفته، در نحنو یک ها بین دو تا نون واقع شده، و باز در انا نحنو یک الف بین دو تا نون واقع شده، یک الف بین دو تا نون. ببین انا نحنو، بعد نحنو نزلنا، دو تا نون اینجا پشت سر هم واقع شده، که در اون خواص حروف و اون اثراتی که حروف دارد اینجا مطالبی هست. خب به عرض رسانده این که انسان، انسان به فعلیت رسیده قرآن ناطق است، و امام صادق علیه السلام فرمود من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. کسی که بشناسد فاطمه را حق معرفتش، لیلت القدر درک کرده. لیلت القدر رو درک کرده اون کسی که فاطمه رو، یعنی انسان کامل رو بشناسه، که انسان کامل کیه؟ قرآن ناطقه. که انسان کامل یکی قرآن ناطقه، که اگر قرآن رو بناسی یعنی لیلت القدر رو درک کرده. مبانی عقلی و نقلی داری که منازل سیر و حفی وجود در قوس نزول معبر به لیل و لیالی. خانوها یه مقدار این بچه ها رو ساکت کنن، چنان که در معراج، معراج ظهور سعودی به یوم و ایام. اینو قبلا اشاره کردیم به این مطلب که فیض اول ما خلق الله، رسول اکرم فرمود چی؟ نوری. اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود. حقیقت وجود، اون حقیقت لایتناهی و اون نور سر و بحث و بسیطه. وقتی که میخواد تنزل کنه چجور تنزل میکنه؟ چون تنزل مکانی که نیست بگیم از مکانی به مکانی تنزل میکنه. تنزل چیه؟ رتبه ایه. وقتی در رتبه ای میخواد تنزل کنه باید تعین بخوره، تشخص بخوره که از اون حقیقت لایتناهی بتونه ممتاز بشه، جدا بشه. جدا نه اینکه جدای انفصال، یعنی ممتاز بشه. و این تعین رو اهل معرفت تعبیر میکنن به لیل، چون وقتی تعین خورد از اون نور سر کاسته میشه دیگه، از اون نورانیت سر. و هر چی که تنزل میکنه تعین بیشتر میشه، از نورانیت کاسته میشه. و این تنزلات و تعینات هست تا فیض میاد و میرسه به ادنا مرتبه که عالم طبیعته، که اینجا میشه آخرین مرتبه تنزل، یعنی میشه آخرین مرتبه تعین. و ظلمانی ترین لیل در لیالی وجود. پس قوس نزول، مراتب قوس نزول میشن مراتب لیالی وجودی، مراتب لیالی وجودی که از اون تعین اول شروع میشه تا مرتبه شهادت مطلقه یا عالم طبیعت که اینجا. و بعد در قوس نزول هر چی که فیض بالا میره تعین رو رها میکنه، بسیط میشه دیگه، به نورانیتش افزوده میشه، میشه یک یوم از ایام وجودی یا یوم از ایام آخرت میگیم. پس در قوس نزول مراتب میشن لیالی، در قوس صعود میشن چی؟ ایام. لذا چون در لیلت القدر نزوله انا انزلناهو، میگیم فی لیلت القدر، در شب قدر، چون داره قوس نزوله. اما در قیامت چون سیر صعودیه میگیم یوم القیامه، روز قیامت. میگیم روز قیامت. حالا این ایامی هم که در قرآن آمده، یوم الفلال، یوم التقابون، یوم الحساب، یوم القیامه، خود قرآن میفرماید یوم مثلا فلان، روزی که اینجوری میشه، روزی که اینجوری میشه، اینها همون مراتب ایام سعودی آخرتیه. خب حالا این قوس نزول و این قوس صعود، یعنی این لیالی و این ایام، بعضی از این لیالی نزولی میشن لیلت القدر. در میان این لیالی میشه چی؟ لیلت القدر. و بعضی از این ایام میشن ایام الله، ایامی هم که اضافه شدیم به الله، چون الله اسم جامعه، هر یومی رو اضافه نمی کنیم به الله، همون جوری که همه خانه ها خانه خدا، اما کعبه رو میگیم بیت الله، اونجا رو میگیم بیت الله. همه ای کتاب ها از آن خدا، میگه چیزی هست که از آن خدا نباشه، اما قرآن رو میگیم کتاب الله، اضافه میکنیم به اسم الله. یوم الله یا ایام الله بعضی از این ایام از این مراتب سعودی اضافه میشن به الله. حالا همونی که در میان لیالی لیلت القدر داریم که فرمود ما لیلت القدریم، مادر ما زهرا لیلت القدره، همون جوری هم در مورد ایام روایت داریم که نحن الایام، ما ایامی، ما ایام اللهی، که رسول اکرم فرمود در روایتی با ایام دشمنی نکنید، با ایام دشمنی نکنید، با روزگار دشمنی نکنید، فرمود ما این ایام، ما ایام اللهی، ما روزهای خداوندیم. یعنی اون مراتب صعود، اون مراتب صعودی وجودی در ما تحقق پیدا کرده، ما رسیدیم به اون مرتبه ایام الله و متحد با اون مرتبه ای، که همون جوری که اینها لیلت القدرن همین جورم یوم القیامه هستن، اینا قیامت هست، که جناب ملا محسن فیض در کلمات مکنونه کلمه ای دارن، میگن کلمتون فیها اشارتون الی القیامه و انها الانسان کامل، یک کلمه ای که در آن اشاره میشود به قیامت و آن انسان کامل است، قیامت انسان کامل است. حالا طرف یا قیامت انسان کامل یعنی چی؟ قیامت انسان کامله، همینجوری که کلی زحمت کشیدیم تا بفهمیم لیلت القدر چجوری انسان کامله، همینجوری هم کلی باید زحمت بکشیم بفهمیم قیامت یعنی چی انسان کامل قیامته.
دلیل این که اسم همین فیلی که از مرتبه خودش به عالم طبیعت میرسه خودشن لیل و تو قوش سوید خودشن یام، به این دلیل که همون لیل همون مغرب و مشرقه،
یه تعبیرش همون مغرب و مشرق میشه، که حالا اونجا هم چون فیض داره غروب میکنه، اینجا اون انقاط نور وجود اینجا داره چیکار میکنه؟ غروب میکنه، لذا به عالم طبیعت میگن مغرب. از اون طرف فیض وقتی به اون طرف میره داره چی؟ شروع میکنه، و اونجا میگن مشرق، یعنی به عالم عقلی، به عالم مجردات صرفه مشرق اطلاق میشه و به عالم جسم طبیعیات مغرب اطلاق میشه، محل غروب فیضه. حالا اینو در نظر بگیرید که روایت داریم خورشید در آخر زمان از مغرب طلوع میکنه، یعنی چی؟ تو از علائم قیامت اینه که خورشید از مغرب طلوع میکنه. اونا حالا باید باز کنیم، بحث کنیم، ببینیم چه جوری میشه خورشید از مغرب طلوع میکنه.
رفتاری که از مصادره میشه، رفتاری که از مصادره میشه که اون طلوع قرار بگیرده، بالاخره حقیقتی از اون رفتار صادره میشه که اون طلوع قرار بگیرده، اون جزء یوم میشه، یه جزء لیل نمیشه.
خب
جزء جزء ایام
قرار بگیرده، بله ایام آخره، بله، که انسان اصلا بوس سعود واقعه دیگه، که وقتی میمیره میره در بهشت سعودی، در برزخ بهشت برزخ سعودی. خب وقت گذشته یا وقت داریم؟ اینم که خاموش شد، بله. خب که ساعت رو اعلام کنیم ببینیم چقدر وقت گذشته. جا نه از یک ساعت شده،
چهل و چهار دقیقه،
چهل و چهار پنج. خب فرمود مبانی عقلی و نقلی داریم که منازل سیر حبی وجود. حالا چرا فرمود سیر حبی در قوس نزول معبر به لیل و لیالی، چنانچه در معارج ظهور سعودی به یوم و ایام، بعضی از لیالی لیالی قدرن و بعضی از ایام ایام الله. در مورد این که فرمود که منازل سیر حبی وجود، این اشاره داره به اون حدیثی که حدیث قدسی که فرمود کنتو کنزن مخفی یا فا احباب تو ان او ارد فا خلق تو الخلق لکی او ارد. حق تعالی فرمود من گنجی پنهان بودم، کنتو کنزن مخفی یا من گنجی مخفی و پنهان بودم، فا احباب تو ان او ارد پس دوست داشتم که شناخته شود. فخلقت الخلق پس خلق را خلق کردم، لکی اعرف تا آن که شناخته شدم. اینجا فرمود فاحببتو ان اعرف چون دوست داشتم، خب یعنی دوست داشتم، دوست داشتم شناخته شدم. فخلقت الخلق پس خلق و خلق کردم، میگه نشأت گرفتن خلق، اون فیضان فیض از حق متعال، اون آغاز خلقت بر اساس حبه، بر اساس حبه، حبی که ذات به خودش داره، ذات حق به خودش داره. که فرمود فا احباب تو هم اغرق، دوست داشتم که شناخته شود. اون محبتی که به خودش داره باعث میشه که کار کنه. فا خلق تو خلق باعث میشه خلق رو، آفرینش رو آغاز کنه. حتی آغاز کنه که میگیم، ما میدونیم زمان برای خلقت نداریم، ما خلقت زمانمند نیست که بگیم یه زمان خدا نیافریده بوده، نشسته بوده و چیکار میکرده. توی مباحث پیش میاد خدا وقتی که عالم رو نیافریده بود چیکار میکرد، چرت میزد گرفتی، چه معنی داره؟ نا تصور کردن خدا هم توی قالبی مثل زمانه، نمیدونن زمان هم آفریده اون و اصلا برای آفرینش اون زمانی نیست، برای شروع آفرینش. یا دائم الفضل علی البریه یا قدیم الاحسان، ای کسی که احسان تو قدیم است، یعنی از ازل حق تعالی آفریننده است، خالقه. خب حالا به این قسمت کار داریم که این امری که باعث آفرینش شد، این حب به ذات بود، حبی بود که ذات به خودش داشت. بعد فخلقت الخلق پس خلق رو خلق کرد. حالا خلق گونه خلق کرد؟ با تجلی دادن ما و صفات خودش که سریان به یاد اسماء الله در خارج که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر، قسم به اسماء تو که ارکان همه اشیاء رو پر کرده، که همه موجودات تجلی اسماء الله هست، تجلی کمالات الهی هست. لذا کمالات خودتو در خارج برود و ظهور داد خداوند، کمالات خودتو در خارج برود داد. این دیری که این اسما از مرتبه غیب ذات به مرتبه شهادت داشتن، این دیری که اسما از مرتبه غیب ذات به مرتبه شهادت داشتن، این رو اصطلاحاً میگن سیر حبی، که اسما از مرتبه غیب سیر کردن تا به مرتبه عالم شهادت. این سیر رو عرفا میگن سیر حبی، چون بر اساس حب الهی بود. این حب الهی تجلیش، تجلی این حب متعلقش، اون قبله تجلی حقیقتی به نام انسان کامل، چرا که فرمود انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئه ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. اقصارا فرمود من نه آسمان نه ملک نه فلک نه کشتی نه دریا هیچی نیافریدم الا در محبت اینها، الا در محبت این پنج نفر، یعنی محبت انسان کامل که اون خوب تعلق به کی میگیره؟ لذا پیامبر ما لقبش حبیب الله، حبیب الله مختص پیامبر ما و اهل بیت اوست که اون حب ذات تعلق گرفته به کی؟ انسان کامل، چون اولین تعین ذات چیه؟ انسان کامله. و خلقت الخلق لکی اعرف، که حالا این اسما مراتب غیب رو سیر کردن، تنزل کردن تا رسیدن به عوالم ملکوتی، عوالم برزخی و تا بیان در مرتبه عالم شهادت ظهور کنن، که این سیر رو میگن سیر حبی وجود. وجود سیر کرده، یعنی اسماء و کمالات وجود سیر کردن این مراتب رو تا رسیدن به این عالم و بساط عالم گسترش پیدا کرده. پس همه موجودات مخلوق محبت الهی هست، آفریده شده از روی حب هست، که اون وادی محبت حب الهی که از روی محبت آفریده حق تعالی موجودات رو. اون وقت اینجا حالا یه سری بحث هایی هست که حب به همه اسماءه، حب به همه مظاهره. اون وقت اونجا حالا باید بحث کنیم که اون حب رحمانی و حب رحیمی چه تفاوت هایی می کنن. بعد یه جایی می بینیم که شیطان هم مورد حب الهی، جهنم هم مورد حب الهی، چون خلق شدن دیگه، آفریده شدن. منتها اون حبی نیست که به رسول الله تعلق داره، اون حب یه حب دیگه است که اینها رو باید با هم دیگه تفکیک کنیم. بعد ببینیم که خداوند همه موجودات رو دوست داره، همه موجودات رو، تو همه مخلوق او هستن، و این باعث این خلق اون حبه و این حب ساریه در همه موجودات. حتی شما بگو شیطان، او هم مخلوق مرزوق خداونده، و یه خداوند رزق نمیده به او، عمر مگه نداده بهش؟ منتها اون محبتی که به رسول الله اختصاص داره و به مؤمنین، اون یک محبتی دیگر متفاوته. شالا در وقتش بحث می کنه.
این که این عالم شهادت دلیلش
چیه؟ خب اونو باید عوالم رو یکی یکی وقتی که صحبت میشه، اسنامگذاری میشه، نامگذاری میشه، اون وقت میگیم که علت حالا نامگذاری چیه. السلام علیکم و رحمت الله. یا الله ان شاء الله بعد
هفده پنج انسان و قرآن.